ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید در حادثه منا فرضیه ربایش سفیر سابق ایران در لبنان مطرح است. آمریکا میگوید عراق از روسیه درخواست حملات هوایی نخواهد کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سفری اعلام نشده به روسیه رفته و سه شنبه شب با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور دیدار کرده است. این خبر را کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد. به گفته یک سخنگوی دفتر رئیس جمهوری روسیه، گفتگو درباره حملات هوایی روسیه و وضعیت نیروهای دولتی سوریه در آنچه مبارزه با تروریسم اعلام شده، موضوع اصلی گفتگوی دو طرف بوده است. به گفته سخنگوی کرملین، بشار اسد در این دیدار توضیحاتی هم درباره شرایط و وضعیت پیشروی ارتش سوریه به ولادیمیر پوتین ارائه کرده است. دیدار با ولادیمیر پوتین نخستین سفر خارجی بشار اسد در 4 سال اخیر محسوب می شود. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران میگوید فرضیه ربایش غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا به عنوان فرضیه امنیتی قابل پیگیری است. آقای بروجردی روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفت که گزارش ارائه شده به نشست فوق‌العاده کمیسیون امنیت ملی مجلس نشان می‌دهد که غضنفر رکن‌آبادی در جریان حادثه منا در حالی که زنده بوده توسط آمبولانس عربستانی به بیمارستان منتقل شده، اما بعد از آن خبر موثقی از وضعیت او وجود ندارد. علاءالدین بروجردی گفته است تا زمانی که دولت عربستان نتواند فرضیه مرگ رکن‌آبادی را اثبات کند، ربایش او به عنوان فرضیه امنیتی قویاً قابل پیگیری است. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید مقامات عراق به او اطمینان دادند که از روسیه درخواست حمله هوایی نخواهند کرد. جنرال جوزف دانفورد که در عراق به سر میبرد روز چهارشنبه گفت که در دیدار با مقامات دولت عراق به آنها هشدار داده است که حملات هوایی احتمالی روسیه در عراق میتواند باعث پایان دادن به حملات هوایی آمریکا شود. همزمان با این گفته ها خبرگزاری رویترز گزارش داده که برخی گروه های شیعه در ائتلاف دولت عراق از حیدر عبادی نخست وزیر این کشور خواستند تا از روسیه بخواهد مواضع داعش در عراق را هم هدف حملات هوایی قرار دهد. حیدر عبادی سه هفته پیش گفته بود که از حملات هوایی روسیه در عراق استقبال خواهد کرد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در واکنش به نتیجه انتخابات پارلمانی کانادا که به شکست حزب محافظه‌کار این کشور منجر شد، ضمن استقبال از نتیجه انتخابات آن را بازتاب اراده و خواست مردم آن کشور توصیف کرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و کانادا در سالهای اخیر و در پی کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی، با تشنج همراه بوده است. بیشتر بشنوید در گزارش کیان معنوی.
در پی شکست محافظه‌کاران کانادا به رهبری استفن هارپر نخست وزیر کنونی و پیروزی لیبرال ها با رهبری جاستین ترودو در انتخابات روز دوشنبه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران این رویداد را بازتاب و نتیجه اراده و خواست مردم کانادا توصیف کرد. در انتخابات پارلمانی کانادا، جاستین ترودو فرزند نخست وزیر پیشین کانادا پیر ترودو با دریافت 39.5% آرا نخست وزیر جدید این کشور می شود. محافظه‌کاران کانادا از سرسخت‌ترین مخالفان حکومت اسلامی ایران به شمار می روند و دولت این کشور حتی از توافق اتمی وین نیز استقبال چندانی نکرد. وزارت خارجه کانادا پس از توافق اخیر ایران و 5+1 در بیانیه‌ای ضمن متهم کردن حکومت ایران به حمایت از تروریسم تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران همچنان تهدیدی اساسی برای امنیت و صلح جهانی به شمار می رود. این در حالی است که جاستین ترودو پیروز انتخابات پیشتر در تیر ماه سال جاری گفته بود که اگر حزب وی در انتخابات آینده فدرال کانادا پیروز شود، دولت او روابط دیپلماتیک با ایران را عادی می کند. از علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه در تورنتو، دیدگاه وی را در مورد چشمانداز روابط ایران و کانادا پس از روی کار آمدن لیبرال ها می پرسم.
ببینید، سیاست آقای ترودو اینه که فصل جدید در روابط کانادا با کشورهای خاورمیانه ایجاد کنه و ایران هم بخشی از این سیاست هست. در این رابطه سیاست ترودو بیشتر به نظر میرسه که با توجه به توافق ایران و غرب که به هر حال فصل جدیدی در روابط ایران و غرب هست، ترودو نمیخواد برخلاف آقای هارپر که سیاستش رو جدا کرده بود از آمریکا و اروپا، میخواد سیاست همپیمانی با کشورهای غربی رو پیروی کنه و قطعاً زمینه‌های برقراری روابط دو کشور نه به سرعت ولی به نظر میرسه بعد از اجرای برجام و توافقنامه و رفع تحریم‌ها از سوی اروپا و آمریکا بیش از هر زمان دیگری عملی است و ایران هم با توجه به اینکه رویکرد مثبتی داره در مجموع به این تغییر و مایل که این روابط بازگشایی بشه، به نظر میرسه که با دید مثبت به موضوع نگاه خواهد کرد.
از علیرضا نامور حقیقی میپرسم، با روی کار آمدن لیبرال‌ها سیاست کانادا در قبال موضوعات خاورمیانه چه سمت و سویی خواهد داشت؟
کانادا در میان کشورهای صنعتی جی تنها کشوری است که سابقه کلونیالیستی نداره. بنابراین کشوری بوده که همیشه در سیاست خارجیش یک تصویر لیبرال و چهره انسانی داشته و همیشه کمک کرده به پیشبرد صلح در دنیا از جمله وحدت دو تا آلمان. فقط در دوره هارپر است که این سیاست تغییر استراتژیک کرده بود و وارد فضای جنگ سرد با بسیاری از کشورها شده بود. آقای ترودو هدفش این است که در مورد گروه داعش سیاست حمله نظامی رو قبول نداره و معتقده باید کمک کرد به نیروهای داخلی اون کشورها. در مورد سوریه میخواد چهره انسانی کانادا رو دوباره احیا کنه، پناهندگان بیشتری رو خواهد پذیرفت و قطعاً حمایت میکنه از راه حل سیاسی در سوریه و کاهش خشونت از راه حل جمعی که توسط غرب باشه. به کانادا هم ساپورت خواهد کرد ولی در مورد پناهندگان سیاست بسیار بازتری دنبال خواهد کرد. در مورد صلح خاورمیانه هم برخلاف دولت آقای هارپر به نظر نمیرسه که موضع یک جانبه ای در مورد اسرائیل داشته باشه و بیشتر از سیاست آقای اوباما در مورد راه حل دو دولت حمایت میکنه. در مجموع اون تصویر انسانی و لیبرال کانادا که بسیار یگانه است در دنیا این رو احیا خواهد کرد، چه در جنبه داخلی در جنبه خارجی، و این خوب منافع بیشماری برای کانادا و ارمغان خواهد آورد.
An hour ago I spoke with President Obama and we talked about Canada's continued engagement as a strong member of the coalition against ISIL.
جاستین ترودو شامگاه سه‌شنبه پس از نتیجه قطعی پیروزیش در انتخابات در پیامی رسمی گفت که ساعتی پیش با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تلفنی صحبت کرده و به او اطمینان داده است که در نبرد با داعش در کنار آمریکا باقی خواهد ماند.
کیان منوی گزارش می‌داد. فرایند برقراری صلح و آرامش در سوریه و عراق به همراه مبارزه با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش فراز و نشیب‌های خاص خود را داشته است. به نظر برخی از صاحب نظران، یکی از مواردی که شاید موجب طولانی‌تر شدن مخاصمه شده وجود بشار اسد در رأس حکومت سوریه است. میرعلی حسینی در گفتگوی با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا، از او می‌پرسد موضع کشورهای منطقه و همچنین روسیه و کشورهای غربی در برابر تحولات سوریه چگونه است. جلیل روشندل:
وضعیت در قبال وجود بشار اسد در رأس قدرت در بعضی جاها ثابت مونده، اما یه تغییراتی هم در بعضی جاها دیده میشه. مثلا علارغم اینکه روسیه همین ظرف دیروز امروز خبرها که از این هستش که نیروهایی از روس‌ها در سوریه برای اولین بار کشته شدن، اما روسیه همچنان قدرت بشار اسد رو مشروع میدونه و هدفش رو از جنگ تضمین بقای بشار اسد اعلام میکنه. در حالی که در موضع انگلیس یک تغییر مختصری مشاهده شده و اون هستش که انگلیس که سابق اصرار داشت روی منطقه پرواز ممنوع، حالا معتقد هستش که منطقه پرواز ممنوع به لحاظ عملی مشکله و نمیشه از اون به عنوان یک پایگاه برای کمک رسانی به مخالفین بشار استفاده کرد. ترکیه هم در بعضی از گزارش‌ها که منبع اون تایید نشده نشان داده که ظاهراً حاضر به مدت 6 ماه وجود اسد رو تحمل بکنه تا شاید در سایر مواضع پیشرفتی صورت بگیره. جالب اینجاست که عراق تا به حال به هیچ وجه در این مورد حساسیت خاصی نشان نداده، علی‌رغم خصومت طولانی که بین بشار و صدام در گذشته تاریخی وجود داشته و ایران هم همچنان روی مواضع خودش اصرار داره.
چرا تغییر در وضعیت رئیس جمهوری سوریه برای ایران اینقدر نگران کننده است آقای روشندل؟
ببینید، قضیه ایران یک مقداری فرق میکنه. ایران سوریه رو به عنوان یک پلی میبینه به سمت به اصطلاح لبنان، به سمت حزب الله و به سمت اهداف استراتژیک. حالا همین الان وجود به اصطلاح بشار اسد در اونجا و وجود نیروهای فرامرزی ایران در سوریه یک دسترسی هم به اون ارتفاعات جولان به ایران میده که اون خودش مسئله مهمیه. علاوه بر اون، به درجات کمتر ایران سرمایه گذاری هایی در سوریه داره، پول ایران در اونجا میچرخه، حرم حضرت زینب یک قلک درآمد به حساب میاد و مجموعه اینا هستش که سوریه برای ایران مهم تلقی میشه. ولی شاید در موازش نسبت به خود بشار اسد تغییر در طول زمان ایجاد بشه.
آیا موضع گیری ایران ثابت خواهد ماند و آیا نزاع ایران و عربستان سعودی در مورد نظام بشار اسد میتونه به این سادگی ها تغییر کنه؟
اگر این سوال رو تا دیروز از من میکردید، من میگفتم احتمال میدم یا امیدوارم که آقای اشتماعیل بتونه مواضع ایران و عربستان رو به هم نزدیک بکنه، اما این ماموریت موفق نبود و امروز موضوع بشار اسد موضوع داغ بین دو طرف هست و شاید به این سادگی حل نشه. به طور کلی بشار اسد یک ابزار هست برای اهداف سیاست خارجی دو کشور. ایران یه نشونهایی را داره نشون میده که مثلا تا پایان زمامداری بشار اسد شاید همچنان بشار اسد برایش نقطه قرمز باشه، ولی اگر اون موقع آرای مردم کسی دیگه ای رو روی کار بیاره، شاید ایران با اون وضعیت بتونه بسازه.
گفتگوی میرعلی حسینی بود با جلیل روشندل، استاد امنیت بین‌الملل در آمریکا. چرا پیشانی سالن اصلی تئاتر شهر تهران سقوط کرد؟
مسئله تئاتر شهری مسئله برای این داستان ها، یه جور بازتاب مسائل فرهنگی ما.
این هفته در مجله هفتگی صحنه،
من کارگردانم که 8 نمایش اینجا اجرا کردم، برای من تأسف آوره. بخشیش مدیریته، بخشیش هرج و مرجیست که اصولا در تصمیم گیری در تئاتر ایران وجود داره.
چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا. پیش از پایان این بخش خبری سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام‌های تعدادی از شنوندگانمون رو بشنویم.
ما ملت ایران امیدواریم که کشورهای 5 به اضافه 1 که در رأس آنها آمریکا به تعهدات خود که لغو همه تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران است متعهد باقی بماند. در غیر این صورت این ایران است که از میز مذاکره فاصله خواهد گرفت.
مردم باور کنید این خرجی که ایران برای خودش تو سوریه درست کرده برای دفاع از اسد، فقط خرج اسد میتونه بکنه، نمیتونه خرج شما رو بکنه. از این تقاضا میکنیم اصلا نخواهیم این پولو. چقدر خوشحالیم، چون فکر میکنیم پول برمیگره تو جیب مردم، درست میره تو حساب اسد برای کشت و کشتار مردم و عزازان جوانای ایرانی.
آقای خامنه‌ای همه قدرت و سلطه رو به غلط در همه زمینه‌ها در دست گرفته و در همه امور باید دست ایشان اعمال بشه، ولی نامبرده هیچگاه مسئولیت عواقب اعمال نظرات خودش رو به عهده نمیگیره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با یک خبر به این بخش خبری پایان خواهم داد. جاستین ترودو نخست وزیر تازه انتخاب شده کانادا میگوید به رئیس جمهوری آمریکا اطلاع داده است که جنگنده های کانادا از این پس در حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه شرکت نخواهند کرد. پایان دادن به مشارکت کانادا در حملات هوایی در عراق و سوریه از وعده‌های انتخاباتی آقای ترودو در انتخابات اخیر کانادا بود. 14:15 وقت تهران است. با من مهرداد قاسم‌پر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت می‌کنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.